اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عن حسین ابن علی علیه السلام کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل. روز عاشورای حسینی است، متعلق به سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین و اصحاب و فرزندان و یارانش. در این محضر شریف، در این روز مورد حزن و اندوه، بنده بحثی رو در ارتباط با بینش حسینی و بینش عاشورایی در چند سرفصل و عنوانی که از نامه ها و کلمات امام حسین برداشت خواهم کرد، محضر شما برادران و خواهران تقدیم میکنم. شما میدانید این بینش ماست که به روش، گرایش و گزینش ما جهت میدهد. هر کسی نوع انتخابش به میزان بینش و آگاهیش است. اینی که در اسلام این همه تأکید شده است بینشها اصلاح بشه، با بصیرت انتخاب بشه، قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن، به پیغمبر اکرم می‌فرماید اعلام کن من شما رو به این راه بر اساس بصیرت و آگاهی دعوت می‌کنم. اینی که از دو امام روایت نقل شده کن عالما او متعلما ولا تکن امعا، در انتخابهایت با آگاهی یا خودت اهل تشخیص باش یا از اهل تشخیص بپرس، اما امعا نباش، انا معه نباش، انا مع الناس نباش، دنبال رأی مردم نباش، دنبال نظر جمع بدون آگاهی و بدون بصیرت نباش. این همان است که این نوع بینش ما و نوع بصیرت ما میتونه به انتخاب و گرایش و گزینش ما جهت بده. این بحث یه بحث عمیق قرآنی و روایی است. در جنگ جمل یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین، آقا حق با کیست؟ حضرت فرمود برو حق و بشناس، اهل حق و پیدا میکنی، باطل و بشناس، اهل باطل و پیدا میکنی. من دخل فی الدین بجهل، اونی که از روی ناآگاهی وارد مبانی دینی بشه، فرمود همین طورم خارج میشه، به همین سرعتم دینشو از دست میده. به تعبیر امام صادق دینش مستودع است، آریه است، فصلی است، ماندگار نیست. اما اون دینی که با مبانی باشد، با بینش و آگاهی باشد، انتخابی که از روی در واقع بصیرت و از روی مراجعه به منابع و قرآن و روایات باشد، از اهلش گرفته بشه، این هیچگاه تزلزل درش پیدا نخواهد شد. به تعبیر امام صادق لا ینزع، نزع نمیشه، مستقر است نه مستودع، دائم و مستمر است نه فصلی و مقطعی. این تأکید ائمه و بزرگان ما بر اصلاح بینش، دلیلش اینه که نوع بینش ها تو انتخاب های انسان تأثیرگذار است. شما ببینید وقتی قوم موسی گوساله پرست شدن، موسی با عصبانیت به اونها خطاب کرد، فرمود انکم قوم تجهلون، شما جهل موجب شده سراغ به اصطلاح غیر خدا بروید و در مسیر توحیدتون اشکال پیدا شده. وقتی برادرای یوسف اون جریان رو برای یوسف پیش آوردن، آمدن و یوسف رو شناختن و عذرخواهی کردن، یوسف هم پذیرفت عذرشونو، اما بهشون فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه؟ میدونید چه بلایی سر من و برادرم در آوردید؟ از انتم جاهلون، منشأ این حرکتتون جهل است. وقتی قوم لوط دچار اون انحراف در غریزه و همجنسگرایی شدن، قرآن کریم میفرماید انکم لتعتون الرجال شهوتا من دون النساء. این انحراف در مسیر غریزه دلیلش این است که شما قوم جاهلی هستید. چطور انحراف غریزی قوم لوط رو به جهل نسبت میدهد؟ گوسال پرستی قوم موسی رو به جهل نسبت میدهد. این برخورد برادران با یوسف رو به جهل نسبت میدهد، چون الجهل و اصل و کل شر، معدن و کل شر. امام صادق هم رو همین مسئله تو زیارت امام حسین دست گذاشت، فرمود بزل مهجته فیک، حسین ما خون داد لیستنقض عبادک من الجهاله، جهل بزداید، نادانی بزداید، جامعه رو با مبانی علمی آگاه کند. بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حسین ما خواست این جهالت و گمراهی در میان مردم از بین بره و به تعبیر امام صادق مثل غریقی که تو آب داره از بین میره انقاض بشه، حسین اون منجی باشد، این افراد رو از جامعه جهل بیرون بکشد. این اهمیت بینشه. من اینو عرض کردم که بدانید چقدر بحث از نظر اهتمام و از نظر توجه قابل توجه و اهتمام است. یک بحث قرآنی و عمیق است که بینش ما به روش ما، به گرایش ما، به منش ما جهت میده. انتخابهای متعصبانه غلط است. من تعصب او تعصب له فقط خلع ربقت الایمان. انتخابهای لجوجانه غلط است، چون اللجوج لا رأی له، لجوج اندیشهش پذیرفته نیست، رأیش منطقی نیست. انتخابهای مقلدانه، اونم تقلید کورکورانه، نادرست است، چون مبنای علمی ندارد. انتخابهای معاندانه، انه کان لآیاتنا عنیدا، این انتخابها غلط است، چون از روی عناد است. پس انتخاب باید با بینش باشد، نه تعصب، نه لجاجت، نه هوای نفس، نه بفرمایید عناد، نه بفرمایید تحت جو و مسئله تقلید کورکورانه. حالا با این مقدمه و اهمیتی که اصلاح بینش ها داره، بیایید من دو سه تا از بینش های حسینی رو امروز برای شما بگم، ببینید چرا عاشورا رو انتخاب کرد، چرا شهادت رو برگزید، چرا حاضر به بیعت نشد. برای شناخت بینش حسینی بهترین سند کلمات و نامه های امام حسین. یک نامه که شاید متأخرترین نامه امام حسین است، ششم محرم نوشته شده در یک سطر، پیامی است به محمد حنفیه و بنی هاشم. شاید این نامه قاعدتا بعد از شهادت امامم به دستشون برسه، تأثیرش برای قبل از شهادت نیست، بلکه یک پیامی است به همگان مخاطبینش محمد حنفیه و بنی هاشمن. نامه همین است، من حسین ابن علی. این نامه از حسین فرزند امیر المؤمنین است به برادرش و به بنی هاشم. نامه چیه و کلامش چیه؟ کأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. دو تا جمله. من حسین فکر میکنم اصلا دنیایی نبوده و از اول آخرت بود. ببینید آقا، الان نسل قبل از ما، قرن قبل از ما، 50 سال پیش، 100 سال پیش نیستند، ما هم 100 سال دیگه نیستیم. پس دنیا فناپذیر است. اگه قرار شد یه جا ذلتی بر انسان تحمیل بشه، منی که قراره این جمعیتی که قراره یک قرن دیگه نباشه، میگه از حالا نباشه، دنیا که آخرش فناپذیر است. چه ان دنیا لم تکن، اصلا من فرض میکنم دنیایی نبوده است. جهان بینی حسین رو تو این جمله بلند ببینید. گرچه قرآن فرمان میدهد به بهره از دنیا، اما با یه مثال به شما عرض کنم، شما یه وقت تو آینه نگاه میکنید چهرت رو اصلاح کنی، خار و خاشاک از چشمت بگیری، غبار از لباس و مود بگیری، این نگاه نگاه عبوری است. یه وقت میری تو مغازه آینه بخری، آهنشو میبینی، پیچاشو امتحان میکنی، قدرتشو نگاه میکنی، آینه موج نداشته باشه. اونی که میره آینه بخرد با اونی که خودشو تو آینه میبیند خیلی بینش فرق است. اون که تو آینه خود رو میبیند میخواد خار و خاشاک بزداید، میخواد چهره نظیف بشود، میخواد غبار از چهره ببرد. اما او که آینه میخرد اصلا شاید خود رو تو آینه نبیند، دنبال این است که این آینه چه جنسی دارد. نگاه دوم نگاه استقلالی است، نگاه اول نگاه عبوری است، نگاه معبری است. پیغمبر خدا به ابازر فرمود کن فی دنیا که آبری سبیل. دیدی یه وقت میخوایی بری مشهد با اتوبوس از 20 تا 30 تا شهر روستا قصبه عبور میکنی، هیچگاه نگاه ماندگار نداری به مشهد. چرا؟ چون میخوایی خانه اجاره کنی، میخوایی بمانی اونجا، توجه میکنی تو کدوم خیابونه، تو کدام کوچه است، نزدیک حرمه، دوره. اما تو شهرهای مسیر یه نگاهی از شیشه ماشین میکنی. فرمود نگاهت به دنیا که آبری سبیل باشد، نگاهت به دنیا نگاه ابزاری باشد. رانندهی که تو جاده ماشین جلوشو نگاه میکنه دنبال مدل ماشین نیست، دنبال رنگ ماشین نیست، دنبال این نیست کجاش خورده، اتاقش سالمه، موتورش دقیق کارمه. اگه به دنبال این نگاه جلوشو نگاه کرد تصادف میکنه. اگه با این منظر ماشین جلوشو دید از جاده منحرف میشه. نگاهش اینه فاصلش با این ماشین حفظ شه. نگاهش اینه اگه این ماشین زد رو ترمز بتونه درست ترمز کنه. نگاهش نگاه خرید ماشین نیست، نگاهیست که خودشو از این تعارض ماشین حفظ کند. امام میخواد اینطور بفرماید که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل. در سوره مبارکه قصص بعد از آنی که داستان قارون رو بیان میکند، قرآن 4 دستور میده در پرتو داستان قارون. حالا که قارون رفت تو زمین، حالا که قارون خودش و ثروتش رو زمین بلعید، تصور نکنید هر ثروت و هر دنیایی بد است. نه، لا تنس. این دستورهای قرآن در سوره مبارکه قصص اواخر سوره است. میفرماید وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. نگاه ابزاری کن به دنیا، با این دنیا آخرت رو کسب کن. یک. دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا. سهم تو از دنیا فراموش نکن. چرا دیشب امام حسین مهلت گرفت یه شب دیگه تو دنیا ماند؟ مگه شهادت بالاترین ارزش نیست؟ مگه شهادت بالاترین درجه نیست؟ چون میخواد از این یک شب ماندن نماز و قرآن رو استفاده کند. لا تنس نصیبک من الدنیا. سوم، احسن کما احسن الله الیک. خدا بهت احسان کرده، اگه تو دنیا احسان کردی دنیا خوبه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما اگر یستعجلونه که به سیئت قبل الحسنه، بدیاب بودی، شریاب بودی، سبقت به سیئه قبل از حسنه گرفتی، دنیا مذموم است. و چهارم، لا، فرمود دنبال فساد نرو، لا تبغ الفساد. این 4 دستور در سوره قصص. مردم دنیا، این فرمان و این جهانبینی قرآن است. می فرماید وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. این 1. لا تنس نصیبک من الدنیا، احسن کما احسن الله الیک. و بعدم لا تبغ الفساد. با این نگرش، با این دیدگاه، این اولین بعد جهانبینی ابا عبدالله است که گویا از اول دنیایی نبوده است. اونی که کسر اشتباه کهو به دنیا، روایت دارد چنگ میزنه. اونی که نگاهش به دنیا نگاه استقلالی، رفتن برای سخت، جان دادن برای سخت. تو همین مسیری که می آمد شاید مکه است، مدینه است، شاید هم یه قدری از مدینه دور شده، یه ملاقاتی دارد امام حسین با برادرش عمر اطرف که مرحوم آتشخ عباس شرح حالشو در این اثر گرانسنگ سفینت البهار آورده. ظاهراً آخرین فرزند امیر المومنین است که با رقیه توأمن به دنیا آمدن، دو قلو هستن، منتها مادر اینها کس دیگری، صحبای سعلبیه است، آخرین فرزند امیر المومنین است. تا ابا عبدالله رو دید و متوجه شد امام میخواد بره حرکت کنه، امام رو در آغوش گرفت، گریست، عرض کرد برادر، من از برادرمون امام حسن چیزی شنیدم که نمیتونم به زبان بیارم. آقا فرمودن اتظن انک تعلم ما لا اعلم، فکر میکنی تو اطلاعاتی داری که من ندارم، چیزی شنیدی که من نشنیدم. من بالاتر بهت میگم، اخبرنی ابی عن جدی، پدرم از جدم رسول خدا به من خبر داد، هم درباره قتل خودش هم درباره قتل من، و پدرم به من خبر داد تربت من نزدیک تربت خودشه، کربلا و نجف فاصله چندانی ندارد. پدرم به من خبر داد من در مدینه به خاک سپرده نمی شوم، تربت من غریب و نزدیک از به تربت خودشه. اینها رو من می دانم. عشق ریخت برادر وقتی این مطالب رو از امام حسین شنید، اما عرضم اینجاست، فرمود برادرم من ذلت پذیر نیستم، اینها خار میشن، اینایی که نگاهشون به دنیا نگاه استمراری ذلیل میشن، اما بدان من حسین مرگ میپذیرم اما حاضر نیستم ذلت بپذیرم. اگه کسی این نگاه رو داشت نمیترسه. امام این نگاه رو داشت که نترسید، فرودگاه به فرودگاه گفت میرم و انقلاب رو پیامش رو میرسانم. امام این نگرش رو داشت که در مقابل دستگاه با اون عظمت و پوشالی طاغوت ایستاد. این بینش بود. من یادم ما محصل دبیرستان بودیم اون موقع، میشنیدیم گاهی گوشه کنار سر کلاسا از معلما میگفتن نمیشه آقا، سخته، کاش همین که نخست وزیر عوض شد امام قبول کنه، کاش حالا که شاه اومد پشت دوربین ها گفت من قانون اساسی رو اجرا میکنم امام بپذیره، مگه شوخیه؟ تک تکش میکنن، قطعه قطعش میکنن. بعضی از دبیران سر کلاس ها، ما محصل بودیم یادمونه، با اون شور دانش آموزی تو این شهر قم میگفتن نمیشه آقا، محاله، مشکله، اگرم بشود بد نمیذارن، جلوشو میگیرند. اما امام ثابت کرد، چون دیدگاهش اینه که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل. امروز هم همینه. اینهایی که مسئله قوقای انرژی هسته‌ای رو مطرح کردن، منتظر یک جامعه مرعوبن تا بیان جلو. خود اونها بیشتر میترسن، نصر تهو به رعب. خود اونها اونقدر به تعبیر حضرت امام گرفتارن، اونقدر خودشون با خودشون درگیرن، نمیان خودشون رو درگیر نظامی با کشورها، اونجایی هم که کردن توش ماندن، اونجایی هم که درگیر شدن توش ماندن. طبیعی این مسئله، اینها با این سر و صدا، با این برخورد، اگه جلو رفتی عقب میکشن، اگه عقب کشیدی، اگر خودت رو از صحنه خارج کردی، یک درخواست دیگه میکنن. به اینجا که اکتفا نمیکنه، فردا میگه حمایت تو از فلسطین بردار، بعدن میگه این شعار رو حذف کن، بعدن میگه ما باید تایید کنیم کاندیداهای شما رو، ما باید تایید کنیم آرا و مسائل شما. یکی یکی میان جلو. اینی که ریاست محترم جمهور، اینی که مسئولین نظام، مقام معظم رهبری، و واقعا جای تقدیر دارد. مردم ما یه مقداری اون اواخر نگران بودن چرا نسبت به این مسئله مقداری با حالت ابهت و عظمت برخورد نمیشه. چه ابهت و چه عظمتی امروز در دنیا مطرح شد. اینها عقب میکشن خودشون رو، چه طبیعی است. دشمن در طول تاریخ، شما ببینید جنگ های پیغمبر رو، حوادث طول تاریخ رو، این وعده قرآن است. میفرماید من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. یا کسی اعتقاد دارد به قرآن یا ندارد. اگر اعتقادمون به قرآن است، خدا میگه ما دفاع میکنیم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. شما وظیفتو انجام بده. گرچه دفاع همیشه به معنای پیروزی نظامی نیست، از امام حسین هم دفاع شد، گرچه به شهادت رسید. اگر کسی عمل به وظیفه کرد، شهید شود، کشته شود، یا بکشد، حکومت به دست بیاورد، یا گوشه زندان باشد، حاکم است، پیروز است. این جهان بینی ابا عبدالله است، جهان بینی که دنیا رو معبر میداند، نه اصل نه اساس. ابازر غفاری گفتن چرا تو پسرهات از دنیا میرن؟ یکی از پسرهاش از دنیا رفته بود، یک کسی بهش گفت پسرت از دنیا رفت، قصه نمیخوری؟ گفت الحمدلله الذی یأخذهم من دار الفنا و یدخرهم لدار البقاء. شکر خدایی که از خونه مستأجری بردشون خونه ثابت. کسی از مستأجری بره خانه ملکی قصه میخوره؟ شکر خدایی که اونها رو از دار فنا برد به دار بقا. این نگرش هیچ وقت ناامید نیست، این نگرش هیچ وقت ذلت به خرج نمیده. اون نگرشی که تو مصر افتاده تو بستر گریه میکند امرئاس، شب عید فطر، شب عید فطر 43 هجری به درک واصل شد، با اون همه توطئه ها پسراش میگن دیدیم گریه میکنه، بابا چته؟ گفت ادفعوا عنی الموت، مرگو از من برانید، من نمیخوام بمیرم، من به زحمت این دنیا رو به دست آوردم. بله این نگرش سختش، چون این دنیا رو شبکه انداخته درش، این دنیا رو محکم و دنیا رو با نگرش استمراری نگاه کرده. او سلیمان ابن عبدالملک است، او شاه جوان که وقتی افتاد به بستر و در حال مرگ میگفت من جوانم، جمیلم، زیبایم، با قدرتم، چرا باید بمیرم؟ او قصه میخورد. اما اون نگرشی که مرگ رو عبور میداند، دنیا رو معبر میداند، که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل، یک نگرش. یک مورد دیگم بگم و وقت رو نگیرم و روزه بخوانم، امروز روز مصیبته. دومین مورد و نگرش در زندگی ابا عبدالله، برادران عزیز، خواهران محترم، سروران معظم، عبارت است از نگاه عزت آمیز به زندگی. ببینید قرآن کریم و روایات ما بسیاری از ضعف‌ها رو به ذلت نفس برگردونده. من دو سه تا روایت سریع براتون بخوانم. آمد یک کسی خدمت امام صادق گفت آقا همسایم اذیتم میکنه. آقا فرمودن تحمل کن. چشم، رفت. برگشت گفت آقا من تحمل میکنم، چیزی نمیگم، کنار اومدم با قضیه، اما مردم مسخرم میکنن، بچه هم میگن تو ذلیلی، تو قدرت مقابله نداری. اگه کسی سیئه رو با حسن جواب داد، اگه کسی تحمل کرد، مثل مالک اشتر که اون شخص ناسزا گفت و چیزی بهش نگفت، مثل امیر المومنین که فرمود رد شدم دیدم به من ناسزا میگوید و عبور کردم گفتم با من نیست، این نشانه ضعفه. یبن رسول الله پسرام تو خونه مسخرم میکنن، بچه هم میگن تو ضعیفی. آقا فرمود انما الذلیل من ظلم، ذلیل اونه که ظلم میکنه به مردم، پس ظالم ذلیل است در اوج قدرت. یک روایت. روایت دوم فرمود ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت یجدها فی نفس. اون که تکبر میورزه، جبر میورزه، بحران آفرینی میکنه، این ذلته، میخواد بگه منم هستم، میخواد خودی نشان بده. تو جمل وقتی زبیر از میان دشمن، از میان سپاه اومد بیرون، زد به قلب سپاه امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود کسی باش نجنگی، این میخواد بگه منم هستم، میخواد بگه منم قدرت دارم. دو سه مرتبه زد به قلب سپاه تا انتها، میرفت برمیگشت مانور میداد، آخرم از یک جبهه گریخت و از میدان خارج شد، میخواد خود نشان بده. فرمود کان از زبیر منهم، وقتی تفسیر آیه رو از امام صادق پرسیدن فمنهم مستقر و مستودع، فرمود زبیر مستودع بود نه مستقر. یک نشانه ذلت نفس این تکبر است، این تجبر است، این خود بحران آفرینی و خود عرضه کردن است. رسول گرامی اسلام تو کوچه های مدینه میرفت، یه خانمی سر راهو گرفت، کوچه باریک، اومد از این طرف بره، خانم اومد این طرف، اومد از این طرف، دو سه مرتبه این تکرار شد، اصحاب اومدن باش برخورد کنن، فرمود دعوها فانها جباره، رهاش کنید، این میخواد بگه منم هستم، این میخواد وجودش خودش رو در واقع نشان بده. این تکبر برخواسته از ذلت نفس است. این دو تا روایت. روایت سوم نفاق المرء من ظل یجده یا یجدها فی نفسه، منافقم ذلیله. چرا عبدالله ابن ابی این کارا رو میکرد؟ 300 نفر رو تو احد جدا کرد، بخواد بگه منم ازم کار میاد. چرا بحران آفرینی میکرد تو بنی مصطلق، تو جنگای مختلف باعث آزار پیغمبر رو فراهم میکرد؟ منافق ذلیل است، متکبر ذلیل است، بحران آفرین ذلیل است. اون که تو عرصه نظامی کم میاره، اون که تو عرصه استدلال و منطق کم میاره، رو به بحران آفرینی و نفاق و کبر و ذلت و ظلم میآورد. این کسانی که این روزها با این کاریکاتورها شخصیت پیغمبر گرامی اسلام رو زیر سوال و این گونه مورد هجمه قرار دادن، این دلیل بر ذلته. خب بیا بحث کن، بیا گفتگو کن، بیا تو مناظره شرکت کن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. شخصیتی که قرآن کریم هر کجا میخواد سفارش رو بکنه، اول سفارش خدا بعد سفارش پیغمبر. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اطیع الله و رسوله. همه جا خدا و پیغمبر کنار هم. شخصیتی که فرمان میدهد تو از زروح تو بقروح با تکریم با او برخورد کنید. شخصیتی که میگه صدا از صداش بالا نیارید. شخصیتی که میفرماید وقتی میرید پشت حجراتش فریاد نزنید، او رو با نام خطاب نکنید. خود خدا تو قرآن یک جا به نام خطابش نکرده، همه جا یا ایها النبی یا ایها الرسول. خدا و فرشتگان بر او درود میفرستند. توهین پیغمبر توهین به انبیاست، توهین به دانشمندان و توهین به همه موحدان عالم است، نه توهین به مسلمان ها. چون لا نفرق بین احد من رسوله، ما تفاوتی قائل نیستیم. اون پیغمبر گرامی اسلام آخرین سفیر و آخرین نبی الهی است که اساره نبوت قبلی ها در او جمع است. این توهین به حضرت عیسی است، توهین به حضرت موسی است، توهین به انبیای قبلی است. این ذلت نفسه که با عکس و تصویر، با سایت، با بفرمایید کتاب فلان، با شبه افکنی، با بفرمایید تهاجم فرهنگی، با عکس فلان، با تصویر فلان میخواد جوان را جذب کنه. خدا رو شکر نتوانستم. امسال گفتم خیلی جاها، اینجا هم عرض میکنم، به حدی مجالس مملو از جوان بود که مسئولین هیئت‌ها خودشون متحیر بودن. گفتن ما تصور نمیکردیم. اونم برای منابر، برای منابر. از اول منابر جلسات پر از جوان در سراسر کشور. تو این شهر قم جلسات با 7-8 هزار جوان تشکیل شد تو این ایام. نتوانست دشمن، نمیتواند. چون حق پذیری، چون حق پذیری میل طبیعی انسانه. اما باطل قرآن میگه مثل کف روی آب نابود شدنی و مزمحل است. بینش دوم ابا عبدالله عزت است. کدام عزت؟ عزتی که فرمود خدا هر روز تو آسمان و زمین ندا میده. خوشا به حال اون کسایی که این ندا رو میشنوند. بعضی ها نمیشنوند. تنزل و میفرماید هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. بعضیا قلبشون فرودگاه شیطان، این ندا رو نمیشنوه. اما بعضیا میشنوند. اون ندا چیه؟ میگه ربکم ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز. ای دنیا من هر روز میگم، کل یوم من عزیزم. فمن اراد عزت دارین فلیت العزیز. هر کی عزت هر دو جهان میخواد سراغ من عزیز بیاد. به هر آنچه غیر از من نگاه عزت آمیز داشته باشه غلط است، مگر منصوب به خدا باشه. قرآن، اهل بیت، ائمه، بله این چون منصوب به خداست عزیز است. دیدی جادوگرها صبح که اومدن پیش فرعون گفتن به عزت فرعون، قسم به عزتت ما پیروزیم. پس کبرا رو قبول دارن، کبرای قضیه مورد تأیید است. در مقدمه اول و سقرای قضیه ماندن که عزت به چیست. عزت رو قبول دارن. شیطان هم به عزت خدا قسم خورده، اما عزت رو در قدرت فرعون میبینن. قالو به عزت فرعون. عصر شد دیدن فرعون عزتی ندارد، این موساست که قدرت دارد، لذا در مقابل او خاضع شدن. لذا وقتی تهدیدشون کرد دست و پاتونو قطع میکنم، حاضر نشدن دست از موسا بردارند. این عزت است. اونی که قرآن میگه اخذته العزت بالاسم، وای بر اون کسی که اخذته العزت بالاسم، عزت رو در اسم و معصیت ببیند، این عزت پوشالی اصلا لیس به عزت نیست. نامگذاریش به عزت نامگذاری تسامحی است. چون من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. این دو تا بینش از ابا عبدالله، یک بینش به دنیا و آخرت که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل، و دوم بینش به زندگی که بینش عزت مدارانه است، نه بینش برخواسته از ذلت نفس. عرضم رو به همین جا اکتفا کنم. در این روز عاشورا طبیعتا شما انتظار دارید یه مقداری بیشتر امروز روزه خوانده شود و از این شخصیت عزیز، از این شخصیت محبوب، از این شخصیتی که در قلوب جای گرفت و کسی نتوانست این محبت رو از قلبها بزداید، امام سجاد فرمود و المحبت فی قلوب المؤمنین، زینب کبرا فرمود هر چه تلاش کنید این محبت از دلها خارج نخواهد شد. جدشم فرمود به دخترش فاطمه زهرا فرمود دخترم یه روزی میاد رجال امت برای حسینت مجلس عذاب پا میکنند، زنها برای حسینت اشک میریزن، گویا خودشون عزیز از دست دادن. نه، برای عزیز خودش انقدر گریه نمیکنه آدم. عزیز خودش یه سال دو سال مدتی 14 قرن میگذرد، ببین چطور ابا عبدالله محبوبیتش در قلب هاست. آقا علی ابن موسی رضا فرمود، روایت در امالی صدوق است، روایت رو مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف نقل کرده، فرمود اگر کسی عاشورا رو روز حزن قرار بدهد، من کان عاشورا یوم حزنهی و مصیبتهی کان یوم القیامه یوم سرورهی و فرحهی. خدا قیامت و روز سرور قرار میده براش، روز فرح قرار میده. یعنی حسین میاد میگه خدا اینا عاشورا یوم حزنشون بود. فرمود اون کسی که ترک السعی فی حوائجه، روز عاشورا کارشو تعطیل کنه بشینه برا حسین مجلس عذاب پا کند، فرمود خودم جبران میکنم، خدا میگه وراء حاجتش خودم هستم. این روایتم از امام معصوم است. امروز عبدالله ابن سنان میگه رفتم خدمت آقا امام صادق، دیدم کاسف اللون تنهدر و دموه و الاخده، رنگ عادی نیست، عشق همینطور بر چهره جاری است. ظاهرا ابن سنان توجه نداشته. گفتم آقا چه خبر است؟ انقدر مخالفت بوده که عاشورا به صورت یک روز رسمی نبوده است. اون زمان امام علیه السلام تو خانش مجلس عزا داشته. گفتم آقا چه روزی امروز؟ فرمود افی قفلت انت، تو در قفلتی از امروز، تو نمیدانی امروز حسین ما رو کشتن، تو نمیدانی امروز زهرا رو عزادار کردن. میگه من نشستم کنار امام اشک ریختم. آقا علی ابن موسی رضا فرمود، روایت در عیون اخبار رضاست، فرمود پدرم موسی ابن جعفر اذا دخل شهر و محرم لا یرا زاهکا، از اول محرم کسی بابام رو گریان نمیدید، روز به روز اشتد حزنو، هی زیاد میشد تا زیاد میشد، اما اذا کان یوم عاشورا، روز عاشورا که میشد دیگه بابامو کسی نمیشناخت، بابام دیگه حالش حال عادی نبود، اون چنان ناله میزد گریه میزد. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. امروز از کجا آدم روزه بخواند؟ از کنار بدن کی مصیبت بخواند؟ اما امروز از خودش بخوانیم، چون خودش از همه تشنه تر بود.
خودش از همه بیشتر داغ دیده بود، خودش امروز کنار جنازه های حبیشتر آمده بود. هیچ کس به اندازه ابا عبدالله امروز سختی نکشیده است، چون آخرین شهید کربلاست. امروز دو سه مرتبه اومده خیمه، هر وقتم اومده زینب و صدا زده. یه بار آمده زینبم ایتینی به صوب لا یرغب فی، او پیراهن کهنه رو بده زیر لباس بپوشم. یه بار اومده خواهرم ناولینی ولدی از صغیر، شش ماهم رو بده ببینم. بابا رباب کربلا بوده، بچه رو از مادرش میخوان. نمیدونم با زینب خودمونی بود، نمیدونم راحت تر بتونست با خواهر حرف بزنه. علی اصغرم از زینب خواست، چند بار آمد و برگشت، رفت میدان تکیه به شمشیر فریاد زد. زینب میگه یه وقت دیدم سید و ساجدین دستها رو رو زمین گذاشت، عمو عمه عصامو بیار، عمه شمشیرمو بیار. عزیز برادر کجا؟ تو که نمیتونی رو پا برخیزی، بیماری. عمه مگه صدای غربت بابامو نمیشنوی؟ عمه بابام غریبه، مگه صدای مظلومیتشو نمیشنوی؟ میگه رفتم خیمه حسین رو صدا زدم، اومد فزمه الی صدره، نازدانش رو به سینه چسبون. عزیزم بنشین، تو باید بمانی، تو باید امامت رو لواءش رو برای مردم حفظ کنی. خودش آمد میدان، میزد به قلب دشمن و بر میگشت. یه موضعی رو انتخاب کرده بود، فریاد میزد لا حول ولا قوة الا بالله. دل زینب آرام میشد، بچه ها میگفتن بابا زنده است. اما یه وقت خسته شد، فضعف عن القتال واشتد به العطش، تشنه شد. اینجاشو جبرئیل خوانده، وقتی برا زکریای روزه رو خون سه روز از تو مسجدش بیرون نیمد، اونقدر گریه کرد زکریای. تاریخ از این مقتل از ببینید، نوشتن سه روز زکریای روزه رو کشنید دیگه از مسلاش بلند نشد، گریه کرد. اینجاشو جبرئیل خان گفت زکریا میدونی این حسین کیه؟ اونقدر تشنه میشه که ان بینه و بین السماء دخان، دیگه چشمش جایی رو نمیبینه، دیگه آسمان رو نمیبینه، چشم سیاهی میره، غبار میبینه. یه لحظه اینطور شد، دید نمیبینه واقعا آسمان رو. ضعف عن القتال و اشتد به العطش، لذا ایستاد. قربان دل داغ دارد، قربان صورت خونینت، امروز استراحتم به حسین نیامده. یه وقت یه نانجیبی سنگ به پیشانی وجه الله لد، یا بقیت الله، یا فاطمه این پیشانی رو شما بوسیدی، یا رسول الله این پیشانی رو شما بوسیدی؟ گفتی من موضع سیف میبوسم، من موضع سنگ میبوسم. اما امروز زینب دید، پیراهن بالا زد، لیمسه دمن وجهه، من همین یه جمله و روزم تمام. یک وقت تیر شعبه به قلب مقدس ابا عبدالله، دیگه نتونست، نمیدونم دست در بدن داشته، چون دست که قطع نشده بود. نمیدونم چرا بعضی مقتلا اینطور نوشتن، نوشتن وقع علا خده الایمن، با صورت رو زمین آمد، نتونست دستها رو محاذی قرار بده. ای خدا، با قلب پرخون، با چهره خسته، با لبهای تشنه صدا زد بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به این حال حسین قسمت میدم، به اون کسی که زینب صدا زد به ابل محموم، به قلب داغ دیده ابا عبدالله قسمت میدم، در رأس حاجات ماست، در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.